كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه رو به ملکوت امام محمد شهدا صلوات عنایت بفرمایید. عرض تسلیت ساعت مقدس وجود نازنین حضرت حجت، تسلای قلب نازنینشان، تعجیل در ظهور حضرتش، صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. سلامتی خودتون، خانواده‌های محترمتون، سلامتی رهبر عزیزمون، طول عمر با عزتش، صلوات سوم رو اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت سروران عزیز عرض شد که هدف امام حسین اصلاح امت جد بود، یکی از اهداف امام حسین، و در پرتو غیرت دینی به دنبال حفظ دین بود. اون چیزی که دین رو تهدید میکنه، سبب میشه دین از بین بره، بدعت. و همین جهت مورد بحث بدعت شدیم که بدعت چیست. از احادیث دو تا تعریف رو خدمت دوستان عرض کردیم، آثار بدعت، عواقب بدعت گذار رو هم خدمت دوستان گفتیم، تطبیق دادیم با قیام امام حسین علیه السلام. امیر المؤمنین اصحای میکنم وجود نازنین پیامبر میفرموین اتبعو ولا تبتدعو فقط کفیتون. اهل تبعیت باشید. تبعیت از چی؟ تبعیت از کتاب خدا و سنت پیامبر و به تبع اون سنت اولیای خدا. ولا تبتدعو، بدعت گذار نباشید. فقط کفیتون، آن چیزی که از دین نیاز شماست آورده شده، اون چیزی که از دین دنیا و آخرت شما رو آباد میکنه آورده شده. خودتون چیزی به دین اضافه نکنید. این دین چیزی نداره، این دین یک مجموعه به هم پیوسته است که دستگاری اون سبب میشه کارکردش ضعیف بشه یا از بین بره. لا تبتدعوا، بدعت گذاری نکنید. شما یک وسیله‌ای که می‌خرید اجزا و ترکیباتی داره، اگر دست ببرید تو اجزا و ترکیبات اون وسیله، قطعاً چیزی که به وجود میاد غیر از اون وسیله اولی است و کارکردش و توانش قطعاً غیر از توان اون وسیله اولی است و نمیتونه همون کاری که اون وسیله اولی انجام میداد انجام بده. ایران خودرو و شرکت‌های خودروساز ما از این کارا زیاد میکنه، از این ابداعات، چون عادت کردیم. بعضی وقتا در مسائل دینی از این کارا هم میکنیم، پیکان رو با پژو ترکیب میکنن، میشد چی آقا؟ آردی. نه پیکان بود و نه عمل کرده اون رو داشت و نه عمل کرده. در مجموعه و در یک سیستم دستکاری کردن در سیستم سبب میشه اون سیستم کار کرده خودش رو از دست بده. پیامبر میفرم اتبعو، دین کامله، فقط کفیتون، به اندازه نیاز شما، به اندازه که هدایت دنیا و آخرت شما، سعادت دنیا و آخرت شما تأمین بشه، از مسائل دینی آورده شده، دیگه نیاز نیست شما چیزی به او اضافه بکنید یا از او چیزی کم بکنید. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این کتاب تبیانا لکل شیء است. تبیانا لکل شیء نه به این معنا که آقا داخل این کتاب فیزیک هم هست، مثلا ما بریم فیزیک یاد بگیریم، فیزیک نیوتن، فیزیک انیشتین، کوانتوم مثلا توش هست، شیمی هست، جدول مندلیف تو مثلا کتابو. تبیانا لکل شیء با یه قید، هر چیزی که برای سعادت شما نیاز است. حالا اگه کسی فیزیک ندونست آیا سعادتمند مثلا نمیشه؟ یا شیمی ندونه؟ آقا خیلی هستیم، خیلی ها تو عمرشون شاید یک ورق کتاب فیزیک هم نزدن، آیا سعادتمند نمیشه؟ بله، بسیار از این علوم به رفاه مادی ما کمک میکنه، پیشرفت مادی به دنبال داره، اما لزوماً اینطور نیست که اگر اینها نباشن ما سعادتمند نمیشیم در دنیا و به خصوص در آخرت. قرآن تبیانا لکل شیء است با این قید، هر شیئی که برای سعادت ما نیاز است در قرآن و به تبع اون در سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اومده. حالا بدعت میخواد چیکار کنه؟ میخواد دین رو از بین ببره، حتم دین بکنه. گاهی یک نفر پیدا میشه میخواد مجموعه دین رو از بین ببره، همه دین رو از بین ببره، از اساس نباشه، مثل یزید ملعون. او به دنبال اون نبود که یه بخشی از دین از دست بره، او منکر اساس دین بود. فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. حالا میگم چطور دنبال این هدفش بود. او اصلا اساس دین رو منکر بود، میخواست کلن دین در جامعه نباشه. اگر میتونست، اگر میخواست، اگر میخواست، اگر توانشو داشت دنبال همین مطلب بود. اما گاهی وقتا بعضی هستن دنبال حتم کلی دین نیستن، دنبال حتم بخشی از دین هستن، اما نتیجهش یکیه، نتیجهش یکیه، چه بخشی از دین رو دستکاری بکنیم و بخشش رو حذف بکنیم یا بخشی رو به او اضافه بکنیم، چه به دنبال این باشیم که همش نباشه، دوتاش یکیه، دین دیگه کارکرد نداره، دیگه از حیز انتفاع میافته، دیگه به درد نمیخوره. حالا چه در مسائل مادی و چه در مسائل معنوی چیزی نباید اضافه کرد. خیلی از مسائلی که ما به دین میبندیم اصلا جزء دین نیست، این پیرایه هاییست که ما میبندیم، چه در مسائل معنوی چه در مسائل مادی. به اسم دین مسائلی رو ببین به دین میبندیم. من یادم هستی چند وقت پیش موقعی که عمره بود گرفتم گفتم اما بانک فلان ملت، حالا اسمم بیریم چه اشکاله، آقا وام میده برای عمره. وام چی میدی آقا؟ ما وام جعاله میدیم، یک چیز جدیدی که آره اصلا 18% سود میگیریم، برید عمره انشالله با پول ربا انشالله خدا ازتون قبول بکنه. کجا وردی این جعاله که ما در فقه داریم با این چیزی که شما میگی 18% آتش سود میگیری، بند طرف بره مدینه برگرده مثلا مکه سفر عمره. تو مسائل معنوی هم همینطور، گاهی وقتا یه چیزایی اضافه میکنیم، یه اعمالی که اصلا وارد نشده، یه دفعه مثلا تو اعمال یک شبی خودمون همینطوری حالا عشقمون میکشه، ما میلمون میکشه آقا، اضافه میکنیم آقا فلان دعا رو بیست، من یادم نمیره بنده خدا آقا یه جایی بودیم بیستید فلان دعا رو بخونیم، بیستیم کجا آوردی بیستیم بخونیم، ایستادنش رو از کجا آوردی؟ میشه لطف کنی با بگی؟ نه دیگه، حال خوبی اون، حال خوبی یعنی چه؟ کجا میاری؟ به اسم دین آقا بیستیم، آقا دستا رو بیاریم همه بالا، مثلا کجا آوردی دستا رو بیاریم بالا؟ آقا دستا رو به هم بدیم که مثلا امام زمان دستش دست، کجا آوردی اینا رو؟ مثلا چیزایی خیلی از این موارد الا ما شاء الله هست. فقط کفیتم اتبعو، چیزی خودتون اضافه نکنید. اگر در دعای کمل گفته سه بار یا رب، امیرالمومنین میدونسته که سه بار گفته یا رب، چرا 30 بار میگه یا رب؟ سه بار بگو یا رب، یا رب یا رب یا رب، این سیبارش از کجا آوردی؟ یا وجیان اندالله اشفلان اندالله، یه مرتبه کجا آوردی؟ سه مرتبه، چهار مرتبه، ده مرتبه پدر خلق الله رو در میاری؟ اتبعوت، اهل تبعیت باش. اون کسی که حد توسل یاد ما داده گفته یه مرتبه بگو، اگه گفته سه مرتبه مثل اونه که آدم بره قرص دارخونه یا دکتر قرص بنویسه یا هر 6 ساعت یه قرص بخون. نه دیگه، من یه دفعه 4 تاشو با هم میخورم. خب بخون. اما انتظار درمان نداشت. نباید دست بخشی از دین هم کنار گذاشت و بخشی از او رو گرفت. قرآن با زبان تهدید در مورد این افراد حرف میزنه. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آیا به بخشی از کتاب ایمان دارید؟ به بخشی دیگه ایمان ندارید؟ یه بخشش رو میخواید بگیرید، بخشی بذارید کنار؟ این نمیشه هدم دین دیگه. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. نگاه بخشی، هدم بخشی از دین، کنار گذاشتن بخشی از دین به هر بهانه ای، اولین نتیجهش رو همین دنیاست. خزی فی الحیات دنیا، خاری در حیات دنیا. آقا چرا مسلمون اینقدر خارن، اینقدر ذلیلن؟ این کشورهای بیدین چرا مثلا، حالا البته اونم درش انقلت هست، من نمیخوام وارد انقلت بشم در مورد کشورهای غربی، اما چرا ما مسلمون اینطوریم؟ دیگه خدا دیگه شوخی که نداره که دیگه. اگر نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض شدیم، اولین نتیجهش خزیون فی الحیات دنیا. سری هم گفته، شوخی هم نداره. کیایی کار میکنن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض؟ وجود نازنین پیامبر در ذیل این آیه شریف قرآن که بازم در مورد تیکه تیکه کردن دینه اینطور میفرماید. آیه قرآن چی میگه؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء. او کسانی که دین رو تیکه تیکه میکنن، فرقه فرقه میکنن، خوب و بد میکنن، اینجاش خوبه، خوباشو ثواب کن، اینجاش بده، به میل ما سازگار نیست، دین رو به مثابه خربزه باش برخورد میکنن. آقا ما گفتیم خربزه میخوایم، خربزه نعوذ بالله ترشیده که نخواستیم، که هر جا مزرش به کامون خوب اومد ورش میداریم استفاده میکنیم، هر جا به نظرمون تلخ اومد حالا با مزاجمون سازگار نبود کارش نداریم، به درد میخوره، نه ما اینو میذاریم چی؟ چنا با عقل ما جور در نمیاد، با مزاج ما جور در نمیاد. پیامبر فرمود هم اصحاب البدع، اینایی که دین رو تیکه تیکه میکنن، نؤمن رو به بعض میشن، نکفر رو به بعض میشن، خربوزه شیرون ترش میکنن در مورد دین، هم اصحاب البدع و اصحاب الاهوا، اونایی که پیرو هوای نفسشونن اینا. حالا ادامه روایت هم بعدم بهتون میگم. خب اگر نؤمن رو ببعث شدیم و نکفه رو ببعث شدیم، اولین نتیجهش میشه خزی فی الحیات دنیا. آقا هر جا دیدید در دنیا خار شدیم، در زندگی شخصیمون خار شدیم، ضربه خوردیم، بدونید یه بخشی از دین رو کنار گذاشتیم. هر جا هم در این نظام جمهوری اسلامی دیدید ضربه خوردیم، دید آقا خار شدیم، دیدید موفقیت به دست نیومده، مال اونجایی نیست که به دین عمل شده، اتفاقا مال همون جاییست که به دین عمل نشده، اتفاقا مال همون جاییست که ارزش‌های انقلابی زیر پا گذاشته شده است. این تازه دنیاش. بعدش چی میشه؟ و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. الله اکبر. دنیا اون انسان مؤمنی که نگاهش به دین بخشی بوده، یه بخش دین رو گرفته و بخش دیگر رو کنار گذاشته، تو دنیا خار میشه، تو آخرت یردون الی اشد العذاب. اشد العذاب چیه؟ اشد العذاب میدونید مال کیه؟ مال فرعونیاست. ادخل آل الفرعون اشد العذاب. آل فرعون، فرعونی ها رو اشد عذابشون بدید. یعنی اون انسان مؤمنی که بخشی از دین رو به سلیقه خودش به هوای نفس خودش از روی بدعت گذاری کنار گذاشته، تو دنیا خاری، تو آخرت هم همراه فرعون. دین یه سیستمه، یه پارچه است. اگر میخوایی اثر گذار باشه همه بخشاشو با هم باید نگاه کرد. نمیشه که اقتصاد ما لیبرالی باشه، بن انتظار داشته باشیم از دل اقتصاد لیبرالی غربی فرهنگ اسلامی بیاد بیرون. یه انتظار بی خودیه. نمیشه انتظار داشته باشیم که فرهنگ مثلا غربی رو رواج بدیم از دلش سیاست اسلامی بیاد بیرون. اینطوری که نمیشه که. نمیشه از این طرف بگیم آقا ربا در جامعه نباشه اما قرض الحسنه رو ترویجش نکنیم. از این طرف مردم یه جور تربیت بکنیم که اصلا سمت قرض الحسنه نرن، از اون طرف انتظار داشته باشیم جامعه دچار ربا نشه. به هر حال توی جامعه عده نیاز پیدا میکنن به پول، گاهی وقتا به مشکل برمیخورن. تو اگر از طریق اسلامی حلش نکردی، سیستم قرض الحسنه رو جان انداختی، خب بدبختی بیچاره چیکار کنه؟ حالا مشکل برخورده، نیاز به پول داره، چیکار بکنه؟ مجبوره بره وام 18% و 24% و 27% نمیدونم حالا اسمش که ایناست. حالا وقتی حساب کتاب بکنم بیشتر از اینا هم نمیشه. از این طرف انتظار داشته باشی آقا حیا در جامعه ترویج بشه، عفت و پاکدامنی در جامعه باشه، از اون طرف وسایل ازدواج آسان و ترویج ازدواج آسان در کار. حالا پسر شده 30 سالش، 32 سالش هنوز ازدواج نکرده، دختر 30 32، خب چطور انتظار داری بی عفتی در جامعه رواج پیدا نکنه؟ من نمیخوام بگم آقا این حرکتی که مثلا در کوکلوی صورت گرفته آقا خوب بوده، از اونم اشتباه بوده، اما چطور شاخکای همه مردم حساس میشه مثلا یه دختر بچه ازدواج کنه، اما دختری که مثلا 35 سالش شده 40 سالش رو ازدواج نکرده شاخکا حساس نمیشه؟ او جوون آقا پسری که شده 30 سالش 35 سالش شده و ازدواج نکرده شاخکای مسئولین حساس نمیشه که در مجلس اساسش قانون تصویب بکنن؟ میگه فقط این طرفش بده، اگر ازدواج زود هنگام بد است، حالا اختلاف سنی بالا بالفرض دیگه بد است، از اون طرف ازدواج در هنگام هم که بده. چرا همیشه یه طرفه نگاه میکنی؟ چطور انتظار داریم در جام وقتی نگاه بخشی باشه؟ همینه دیگه، وقتی بی حیایی رو در جامعه ترویج میکنیم چطور انتظار داریم حیا در جامعه وجود داشته باشه؟ جوز جو بروید گندم نمیشه که ما هرچی کاشیم، حالا ما میکاریم هرچی کاشیم، اما حتما گندم حتما در بیاد، گندم خوبی هم باشه. اینطوری که نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض که شدیم میشه خزیون فی الحیات دنیا. دین رو بخشی نگاهش نکنیم. بدبختی ما همینه که دین بخشی نگاه شده. یه بند خدایی که اخیراً جریان خانوادگیش یه مسئله عمومی و رسانه‌ای شد، این بند خدا وقتی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود گفتن آقا میدونید مشکل صنعت توریسم کشور ما چیه؟ ما توریسم نداریم با اون که همه مثلا بله زمینه‌های توریست و گردشگری داریم، ما در هتلامون دو تا مسئله رو نداریم. یکی از علت‌ها، اصخایی میکنم نمیدونم سر منبر امام حسین چطوری آدم بگه، ما روابط نامشروع و شراب چون نداریم مشکل گردشگری داریم. اگر این دو تا رو حل کردیم میتونیم انتظار داشته باشیم مشکل گردشگریمون هم حل بشه. قبلا هم گفتم این آقای مرعشی که قبلا دبیر کارگزاران بود ایشون رسما گفت آقا ما کیش رو اصلا مناطق آزاد رو درست کردیم که مسئله خروج ارز از کشور رو درست بکنیم. چطور؟ آقا چرا پول داره ما برن دبی مثلا دلار رو برن اونور عیاشی مثلا اونا که اهل عیاشی ان، خب عیاشیاشون رو برن تو همین کشور خودمون انجام بدن. نگاه بخشی به دین نتیجهش ای تفکر میشه. بدبختی اینه که وقتی از شهدا هم میگیم، از انقلاب اسلامی هم میگیم، فقط بخشی از او رو میگیم. بله شهدا به مسئله حجاب حساس بودن، به مسئله دروغ و غیبت حساس بودن، اما آدم وقتی نگاه میکنه شهید باکری رضوان و درود خدا بر او باد، انبار تدارکات لشکر رو آب گرفت، گونی های برنج خیس شد، خب مسئول تدارکات کیشون نبود که، دیدن شهید باکری نشستی گوشه داره زار زار گریه میکنه، شما تو چرا گریه میکنی؟ گفت من چرا گریه نکنم، من مسئول لشکرم، اگر من یک مسئول تدارکات خوب میذاشتم شاید این وضعیت دوچار نمی شدیم که کیسه های برنج در اثر باران و آب گرفتگی خیس بشه و از بین بره. چون یه مسئول تدارکات خوب نداشتم گردن منه. ما آرزو به دل موندیم تو این نظام جمهوری اسلامی یه بار مسئولی به خاطر اشتباهی که کرده استعفا بده. خب جالبش اینجاست، میگه آقا عمدی نبود. خب اگر عمدی باشه که واجعه است، برای غیر عمدت باید بیاد عذرخواهی بکنی استعفا بدی. برای غیر عمدت، من این مسئله شهری هم بگم اشکال نداره، آقا منبر امام حسین اگر اینا رو گفته نشه کجا گفته بشه؟ آقایون آقا شهردار عوض کردن، کار ندارم مثلا شهردار خوب بد. چطور آقا شما شهردار انتخاب میکنید که سر ده ماه نشده به این نتیجه میرسید که شهردار به درد نمیخوره وقتی همه تون با هم توافق داشتید؟ قبل از این که اون شهردار رو استیزا کنید کنار ببرید، بعدش فورا بعد خودتون استعفا میدادید، چون انقدر توانایی نداشتید یه شهردار خوب برای مردم انتخاب بکنید. یعنی همین دیگه، اگر شما خوب عمل میکردید، اگر در تشخیصتون درست عمل میکردید، نباید بعد از ده ماه دوازده ماه آقا به درد نمیخوره، مگه آزمایشگاه شهر که شما امروز امتحان بکنید شهردار به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟ تا بیاید عزش کنید دو سال طول بکشه، حالا یکی دیگه بعد امتحان بکنیم این خوب است یا خوب نیست؟ چون اینقدر کفایت نداری که بتونی شهردار خوب انتخاب بکنی، با چه جرأتی نشستی تو مسند شورای شهر؟ حالا فهمید اشتباه کردید، اونی که کنار زدید خودتون هم استعفا بدید. یه اشتباه رو مرتکب شدید، اگر قبول دارید که اشتباه کردید، حالا اونایی که اصلا قبول ندارن که اشتباه کردن، اونا که دیگه هیچ دیگه، اونا که دیگه. شهید باکری گریه میکنه، مادر شهید صیاد شیرازی میان 15 سال بود اسنش بود مثلا حج، فرمانده کل ارتش سپه بود. صیاد گفتم مادر علی جان خیلی وقت منتظرم برم حج، نوبت هم نشده، پیرم دیگه، دارم از دنیا میرم، یه کاری بکن من زودتر برم، یه کاری بکن من زودتر برم. به نظرتون میتونسته نمیتونسته؟ بالاترین مقام نظامی کشور نتونه یه نوبت حج رو جا به جا بکنه که؟ گل نگاهم کرد که مادر این کارو نمیکنم و همین سراحت. چطور راضی میشی من حق یکی دیگه رو پامال کنم که شما بری حج؟ زی حج حجه؟ خیلی ناراحت شدم، زدم زیر گریه که چرا بیطوری برخورد کرد. اینا هم هست دیگه، وقتی شهدا رو فقط یک بخشی به ما نشون بدن عمدن، میگن مثلا این شهدا خیلی بچهای لطیف آروم، مثلا اینا هیچ کرده از اینا ناراحت نمیشه، اینا قد گل بودن به همه باشه میگفتن، چشم میگفتن. نه اینطوری هم نبوده. شهید بابایی رضوان خدا بر او باد، خانمش میگفت که از فامیلا اومده از شهرستان، پسرش جابجا بشه تو منطقه نزاعی نباشه. گفت اومد تو خونم نشسته بود. گفت پسرم، گفت پسر تو خونش با بقیه چه فرقی میکنه؟ گفتم بابا ناراحت میشه. میگه ناراحت میشه، ناراحت میشه. می پسرش با بقیه چه فرقی میکنه؟ بقیه که میرن جلو توپ تانک میگه چه فرقی میکنه؟ نگاه بخشی بیچاره کرده ما رو. خب بدبختی اینه که من و امثال من هم که بالای منبر میشینیم یه بخشی از اینو میگه. آقا محرم که میشه فقط اشک بر امام حسین، گریه بر امام حسین. بله آقا، بله آقا، زیارت امام حسین، اشک بر امام حسین، روزه، هیچی بالاتر از این. آیا فقط امام حسین دغدغش این بود؟ ام به معروف امام حسین چی میشه؟ نهی از منکر امام حسین چی میشه؟ اقامه حق امام حسین چی میشه؟ غیرت امام حسین چی میشه؟ پایداری امام حسین چی میشه؟ داغ دل امام حسین فقط اون ضرباتی بود که بر پیکر خودشو اصحابش میخورد، یا اون ضرباتی بود که بر پیکر اسلام میخورد؟ اونا چی میشه؟ منبرها خلاصه در یک سری بحثای مختلف، یا سیره است یا فضائل، تموم شد. نهایتش بحث اختلاف شیعه. من خصوصا تو منطقه ما بحث کلامی و مثلا اهل سنت و اهل تشیع، انگاری که دیگه دین هیچ بخشی دیگه نداره. شهدا به همه چی حساس بودن، به بیت المال حساس بودن، به دروغ و غیبت هم حساس بودن. این کتاب آنگاه مهتاب گم شد رو دوستان اگر مطالعه نکردن مطالعه بکنید. اونجا این شهید عزیز که بعد شهید شد، تازگی ها شهید خوش لفظ، میگه یکی از بچه های همدان رو چون شهید چیتسازیان گفتود انتخاب بکنید برای اطلاعات، واد اطلاعات، یه تک فرزندی که اتفاقا طلبه بودم دیدم این به درد کار ما میخوره. خودم رفتم و پدرش صحبت کردم، پدرش رو راضی کنم بیا چپه. به پدرش گفتم من یه میبرم تبلیغات، واده تبلیغات، حالا مثلا ببرمش کجا؟ واده اطلاعات. با اطلاعات خیلی خطرناکتر تبلیغاته. گوینه بردم معرفی کردم، اومد جز واده اطلاعات بود. دیدم موقع نماز شد این میره با سیستم ور میره اذان میگه کار. گفتم این کارا کار تو نیستا، اینجا هر کسی یه وظیفه‌ای داره، اینا کار تبلیغاته، تو بچه اطلاعاتی. اگر این کارا رو نکنم اون وقت تو دروغگو میشه. اگر این کارا رو، یعنی به دروغ خودش که هیچ حساسه که دروغ نگه، حواسش هست که دیگران هم اگر این کارا رو نکنم، خوش لبس علی آقا، اگر این کارا رو نکنم اون وقت حرف تو دروغ میشه. تو به بابای من گفتی من بچه تو میبرم برای تبلیغات، بچه تو میبرم برای تبلیغات. پیامبر عظیم و شأن اسلام در ادامه فرمودن اونایی که اهل بدعتن دین رو تکه تکه میکنن، لیس لهم توبه انا منهم بری، اینا توبه شون هم پذیرفته نیست، من از اونا بری هم. چرا توبه شون پذیرفته نیست؟ خدا مگه ارحم و راحمین نیست؟ چرا هست. اما وقتی کسی با عمل کردش، با بدعت در دین، با تکه کردن دین سبب انحراف یه دی شد، سبب شد یه ده دین زده بشن، یه ده تابع دین نباشن دچار انحراف بشن، خب تا اونا هدایت نشنی بند خدا هم بخشیده نمیشه. حالا بگرد پیدا بکن کی دچار انحراف شده وای بدعت من، با این تکه تکه کردن دین توسط من. حالا اون مسئول، اون سخنران، اون هر کسی، اون کسی که تکه تکه کرده دین رو. بذارید اینم از شهید خرازی بگم، حیف هم میاد نگم. گرمازده شد شهید خرازی، میکنید ببینید آقا که میگیم شهدا رو تکه تکه میکنن، چون اینا رو کمتر به ما میگن. گرما زده شد شهید خرازی، بیمارستان براش کامپوت گیلاس رو بردن، رو نمیخور. چرا نمیخوری؟ گوه اینا همه مثل من گرما زده شدن، به اینا همه دادی؟ آره همه رو دادیم. گوه آفرین همه رو دادید؟ گوه بچه های لشکر هم دادی؟ گوه نه به تو بچه های لشکر نخورن که، من نمیخورم که. تا بچه های لشکر نخورن که، حالا مردم خونه دارن ندارن، من که خونه 2000 متری دارم دیگه، حالا مسکن میرم میشه قوطی کبریت چشم. من که 2000 متر زمین تو میرداماد دارم که، من که ثروتم 1000 میلیارد، حالا چی کار دارم؟ بچه من که بیکار نیست که، الحمدلله ولمن. خیلی بیکار بشه 200 میلیون قاچاق میاره، خیلی بیکار بشه 200 میلیون قاچاق میاره. یزید ملعونم به دنبال حدم دین بود، اما نه فقط حدم بخشی از دین، اسلاف او حدم بخشی از دین را آغاز کردند، اما یزید ملعون به دنبال حدم تمام دین بود. به قول امروزیان یزید آدم باصفایی بود. باصفایی بود یعنی چی بود؟ یعنی هر چی تو دلش داشت رو زبونش هم بود. گذشتاش اینطور نبودن، انقدر با صفا نبودن، مخفی میکردن. اونا هم به دنبال نابودی دین بودن، اما اونا بخشی از دین رو، بخش. اما یزید به دنبال حتم تمام دین بود، اونم نه بخش، اساس دین از ریشه. فلا خبر اونجا ولا وحی نزد. این که امام حسین علیه السلام استاد روبرو یزید، چون میدید که داره دین به طور کل دیگه داره فاتحش علال اسلام سلام، بعد دیگه با اسلام خداحافظی کن. بنابراین غیرت سید الشهدا علیه السلام نسبت به اساس دین سبب شد که سید الشهدا با همه توانش وارد معرکه بشه، وارد مبارزه بشه. سید الشهدا علیه السلام میداند که در این مسیر کشته میشه، اما چون هدفش رو انتخاب کرده و هدفش رو بزرگتر از شخصیت خودش و شخص خودش میدونه، حاضر شخصش فدای هدفش بشه. حالا انشالله این بحث که چه میشه امام حسین علیه السلام در این مسیر خودش رو فدا میکنه و در این مسیر چه کرده، که دو نمونه شو انشالله اگر عمری باشه فردا شب خدمتون عرض کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از جمله با غیرت های کربلا دوتا آقازاده امام حسن علیه السلام. امشب من سفره کریمیم، امشب و فردا شب مهمان سفره کریمی. کریم رو براتون معنا کردم قبلا. گفتن کریم به کسی میگن دوستان وقتی کسی جواد بخشنده است، یعنی میخوای اعطا میکنه، این میشه جواد بخشنده. هر وقتی که بهش بگن اعطا میکنه، کم هم اعطا نمیکنه. اما این وقتی کسی کریمه، کریم یعنی قبل از این که بخواد انسان اعطا میکنه، اصلا نمیذاره تو درخواست بکنی، اصلا امشب و فردا شب نیاز نیز حاجتتو به زبون بیاری، اصلا قبل از این که بگی امام حسن علیه السلام اعطا میکنه. یه پسر داره امام حسن علیه السلام، عبدالله، 10 سال بیشتر نداره. 10 سال که بیشتر نداره یعنی چی؟ یعنی اصلا روی پدر ندیده، یک کودک شیرخوار بوده. امام حسن علیه السلام از دنیا رفت، یتیم بزرگ شده تو دامن عموش حسین. به خاطر همین یه علقه عجیبی به عموش امام حسین علیه السلام بود. پس باباش امام حسن هم تیزهوش بوده، میگرفته. دمدمه های اسرا شروع شد، دید حال عموش عوض شده، یه کارهایی میکنه. زینب جان یه پیراهن میاری من زیر این لباسام بپوشم؟ عجب، پیراهن برای چی؟ بعد دید عموش یه گوشه خیمه داره این پیراهن رو با خنجرش زخمی میکنه، پاره میکنه. چی کار داره میکنم؟ این پیراهن پاره شده رو زیر لباساش پوشیم، حتما یه خبری هست. نگاه های عمه فرق کرده، خیلی مأیوسانه به امام حسین نگاه میکنه. اومد که از خیمه امام حسین بیاد بیرون، حالا چه گفت و چه شد، یکی از سفارش ها شروع کرد به حضرت زینب. زینب جان اه بسیه یا اختا، ای عبدالله رو حبسش بکنید. یعنی چه کارش بکنید؟ دورش بکنید، زندانیش بکن خواهر. یه کاری میکنه امروز غروب ها، اه بسیه یا اخت، حبسش بکن. حالا حسین داره میره میدان، زینب از یک سو دلهوره داداشش حسین داره، از یک سو هم باید عبدالله رو حبسش بکن. هر جا میره دست عبدالله رو تو دستش سفت گرفته که عبدالله کاری نکن. اما امون از اون لحظه ای که سید و شهدا از روی عزم به زمین افتاد، امشب چاره ای نیست، باید بریم گودال قتلگاه، زودتر از شب عاشورا امشب باید بریم گودال قتلگاه. تا افتاد از روی اسب، حالا عبدالله از خیمه اومده بیرون با عمش زینب، دستش تو دست عمش زینب، احاطه کرده عبدالله رو، دید یه نانجیب شمشیر داره میاره بالا. کی رو میخواد بزنه؟ خواد حسین رو بزنه یا صاحب زمان؟ تا این طور دید عبدالله دستشو کشید از دستای عمه، دستشو کشید محکم، عمه جان دست عبدالله رو را کن. بابام دستای بسته بابا شدید، سیلی به صورت مادرش و جسارت به ناموس دید، برای ما کافیه، نخوام الان دستای بسته و صورت نیلی ببینه. دوید سمت گودال با غیرت، ویل که یبن خبیثه، وای بر تو ای پسر زن بدکاره، اتق طلا امی. حواسش رفت به سمت عبدالله، خودش رسون به گودا، اومد شمشیر بزنه بر. بعضی هم گفتن هر مله ملعون دستش رو ورد جلو، فتق الغلام و بیده، یعنی دستش شد سپر عمو جزه. شمشیر اومد با این دست به پوست آویزان شد. یه بچه 10 ساله است دیگه، حالا ببینه دستش به پوستش آویزان شده، افتاد تو سینه عمو. هی صدا میزنه وا ما، بعضی وقتا هم صدا میزنه وا ما. حالا اومدن کار حسین رو تموم کنن، عبدالله تو سینه امام بوده، هی شروع کردن با لگد به پهلوی عبدالله، هی عبدالله صدا میزنه، والله لا فارغ و امی، تو خدا من از حسین جدا نمیشه.